ساعت 15، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. در حمله طالبان به یک مرکز امنیتی در کابل صدها نفر کشته و زخمی شدند. حسن روحانی مخالفان اجرای برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. و نماینده سوریه میگوید دولت فراگیر باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. خوش آمدید به این بخش خبری. در حمله طالبان به مرکز حفاظت از وزرای کابینه و دیپلمات‌های ارشد ساکن کابل، دست کم 28 نفر کشته و 320 نفر هم مجروح شدند. این عملیات صبح سه‌شنبه با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده شروع شد و با حمله مهاجمان مسلح طالبان به داخل ساختمان ادامه یافت. درگیری ساعتی ادامه داشت و به گفته رئیس پلیس کابل در این عملیات تعدادی از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. هفته گذشته با آغاز فصل بهار طالبان اعلام کرد که به عملیات خود در کابل و دیگر شهرهای آن کشور شدت خواهد بخشید. تاکنون تلاش‌های دولت اشرف غنی برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. آقای روحانی گفت اگر کسی برای برجام نقدی دارد برای زمان پیش از تصویب آن است و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش آمده است.
برجامی که رهبری تایید کرد، مجلس تایید کرد، شورای عالی امنیت ملی تایید کرد، همه تایید کردند و امروز زمان اجراست. امروز دیگه زمان برخی از نقدها و بیانها نیست. امروز باید از این فرصت استفاده کنیم.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت به 2 میلیون بشکه در روز و سفر هیئت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف به ایران، خطاب به مخالفان دولت گفت چرا واقعیت‌ها را برای مردم نمی‌خواهند روشن کنند. در 3 ماهی که از اجرای برجام می‌گذرد، اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی ناخشنودی خود را از چگونگی اجرای توافق هسته‌ای بیان کردند. و بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح ژنو میگوید دولت فراگیر آینده باید به رهبری بشار اسد تشکیل شود. آقای جعفری به تلویزیون المیادین لبنان گفته است دولت فراگیری که آنها در نظر دارند ساختار نهادهای کنونی را حفظ میکند. روز گذشته نمایندگان اپوزیسیون سوریه اعلام کردند که مذاکرات صلح را به طور موقت ترک می‌کنند. آنها دلیل این اقدام خود را عدم پایبندی حکومت بشار اسد به روند سیاسی تشکیل دولت گذار اعلام کردند. اپوزیسیون سوریه برکناری بشار اسد و تشکیل دولتی با اختیارات کامل اجرایی تاکید می‌کند، در حالی که موضع دولت آن کشور و حامیانش ادامه رهبری بشار اسد است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در حالی که بانک‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا، 3 کشور بزرگ اتحادیه اروپا همچنان از داد و ستد مالی با ایران خودداری می‌کنند، بانک‌های سوئیس هم به صف این کشورها پیوستند. این حالت ایران هراسی به باور این بانک‌ها ریشه در شماری از تحریم‌ها علیه ایران دارد که همچنان به قوت خود باقی است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال بانک‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی سوئیس هم از داد و ستد مالی با ایران فاصله گرفتند. یکی از دلایل را به نوشته یک روزنامه آلمانی زبان در سوئیس به نام تاگس انتایگر باید در بانک‌های آمریکایی جستجو کرد که همچنان مستقیم و یا غیر مستقیم از معامله با ایران منع شدند. ممنوعیتی که عملاً جلوی انجام هر گونه داد و ستد دلاری دیگر بانک‌ها با ایران را هم گرفته. سوای این، به نوشته این روزنامه سوئیسی، نگرانی بانک‌های اروپایی در این نهفته که علیه قوانین و مقررات آمریکا دست به داد و ستد با ایران زنند و چون گذشته مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا شوند. به این ترتیب ترس این بانک‌ها از پرداخت جریمه به آمریکا بیش از سود و منفعتی است که احتمالاً در معامله مالی با ایران نصیبشان می‌شود. این روزنامه سپس از 4 بانک کوچک اروپایی در ژنو، زوریخ، هامبورگ و کشور شاهزاده نشین لیختنشتاین نام برده که در حال حاضر به طور محدود با ایران در داد و ستدند. از طرفی به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، بانک های بریتانیا هم مایلند با ایران داد و ستد مالی برقرار کنند، ولی آنها هم پس از گذشت 3 ماه از لغو اکثر تحریم ها به خاطر ترس از پرداخت جریمه با آمریکا جانب احتیاط را در پیش گرفتند. به گفته نورمن لمنت، یک مقام مسئول در بانک تجارت ایران و بریتانیا، حل مسئله مناسبات بانکی با ایران همچنان به زمان نیاز دارد و وزیر بازرگانی بریتانیا مارک پرایس هم گفته دولت مطبوعش برای حل این مسئله بانکی در حال گفتگو با واشنگتن است. از طرفی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم از ترس و واهمه بزرگ بانک‌های آلمان در داد و ستد با ایران خبر داده و به دنبال آن اتحادیه بانک‌های خصوصی آلمان هم در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها تاکید کرده تا روشن نشود کدام و یا کدامین معامله پولی با ایران مجاز است، دست به داد و ستد با آن کشور نزنند، زیرا تمام تحریم‌ها علیه ایران لغو نشده. تحریم هایی که همچنان به قوت خود باقی است رو به سوی نهادهای نظامی ایران مانند سپاه پاسداران، سپاه قدس و سازمان های وابسته به آنها، برنامه موشکی، صدور تجهیزات و فناوری ها با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی به ایران و تأمین منابع مالی تروریسم دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پس از خوشبینی های اولیه و کمرنگتر شدن اعتراض تندروها در ایران به توافق هسته‌ای و برجام، اکنون گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واشنگتن به مهمترین ابزار حمله دوباره تندروها به دولت حسن روحانی تبدیل شده است. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی بشنوید.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. قرار است آقای ظریف با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار و پیرامون میزان پیشرفت اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گفتگو کند. قرار است 3 کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزیران خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود. دیدار ظریف و کری در حالی برگزار می شود که تندروها در ایران در روزهای گذشته حملات گسترده ای را به برجام و به دولت حسن روحانی آغاز کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از آقای سیف، عواید برجام برای ایران را تقریبا هیچ خواند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و هشدار داده بود که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. روز دوشنبه حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس، هم با گفتن اینکه برجام مشروعیت خود را تنها از امضای آقای خامنه‌ای می‌گیرد، گزارش وزارت خارجه پیرامون برجام را کلیگویی خواند.
مشروعیت اجرای برجام به امضای مقام معظم رهبری بود. وزارت خارجه رفته متن برجام رو کپی کرده، به عنوان گزارش داده که ما این کارا رو کردیم، اونا هم قرار این کارا رو بکنن، تازه اونا رو تبرئه کرده، داخل رو متهم کرده. این گزارش یه گزارش کلیه، این فایده نداره حاج آقا.
خبرگزاری فارس هم با استناد به گفته‌های آقای سیف و آقای ظریف روز دوشنبه نتیجه گیری کرد که این گفته‌ها که خبرگزاری فارس آن را اعترافات مقام‌های دولتی می‌خواند بخشی از یک پروژه حساب شده است، پروژه‌ای که به نوشته فارس قرار است از این پس عدم اجرای شدن برجام و رسیدن عواید آن به ایران را سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها عنوان کند. آقای ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با خانم موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شود.
برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شده و نمی‌شه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو می‌کنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کنه.
فدریکا موگرینی در سفر روز جمعه خود به تهران تأکید کرد که اتحادیه اروپا هم به دشواری‌های اتصال ایران به سیستم بانکی جهانی آگاهی دارد، اما در موقعیتی نیست که بانک‌ها را مجبور به برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران کند. مهرداد امادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید مشکلات برقراری دوباره ارتباط نظام پولی و بانکی ایران با نظام مالی بین‌المللی تا اندازه‌ای به تک تک بانک‌های خارجی برمیگردد.
ما در مورد یورو الان این مقدار مشکل داریم در ایران با بانک‌های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم‌ها برداشته شده، اما نگرانی که این جریمه‌های باعث شد که بانک‌های غربی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی شامل این جریمه‌ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که اکراه یا یک کمکاری یا آهسته‌کاری هست در بازگیری روابط با ایران. مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه‌داری. به نظر من ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه‌داری آمریکا دقیقاً بین دو مسئولیه که میتونن این مشکل رو رو در رو و بدون رده‌های بروکراتیک با همدیگه مطرح کنن.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در گفتگو با رادیو فردا بخشی از دلایل مخالفت در ایران با برجام را ترس منتقدین از دست دادن امتیازهای مالیشان ارزیابی می‌کند.
ببینید، در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتند. اگر که این جریان باز بشه دیگه، این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی این اونجا بفروشه، این حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارا استفاده می‌کنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهر سازی کرده که بله ما می‌خوایم درست حسابی کار بکنیم، ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی شپیگل که روز یک شنبه منتشر شد گفته است که ما بیش از 30 ماه فشرده‌ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که الان بخواهیم با یک سند توخالی روبرو باشیم.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره دور جدید حملات به دولت حسن روحانی درباره برجام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در خبری دیگر، دادگاهی در اسرائیل به محاکمه فردی که متهم به رهبری گروهی از مهاجمان به یک جوان فلسطینی است رأی داد. وکلای مدافع این مرد 31 ساله ادعا کرده بودند که وی در زمان وقوع جرم دچار بیماری روانی بود، اما دادگاه اعلام کرده که وی بیمار روانی نبود و می توانست از وقوع جرم جلوگیری کند. تا کنون دو نفر از همدستان او که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند به حبس ابد و 21 سال حبس محکوم شدند و با رأی روز سه‌شنبه دادگاه محاکمه رهبر آنان آغاز خواهد شد. این عده حدود 2 سال پیش یک جوان 16 ساله فلسطینی را در بیت المقدس شرقی دزدیدند و پس از کتک زدن او بدن نیمه جانش را سوزاندند. در آن زمان گفته می شد این اقدام تلافی جویانه در ماجرای دزدیدن و قتل دو جوان اسرائیلی در شهر هبرون بوده است. و مجلس شورای اسلامی بودجه سال 1395 را تصویب کرد و آن را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. بودجه سال جاری 978 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این مقدار نزدیک به 411 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تامین خواهد شد. اکنون شورای نگهبان حداکثر 20 روز فرصت دارد تا بودجه مصوب مجلس را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند. بودجه سال گذشته 953 هزار میلیارد تومان بود. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.